آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 پخش خواهد شد. همچنین برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً به آگاهی شما خواهد رسید. همچنین بهترینی که طی هفته در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو سلام، بفرمایید. صداتون یه ذره اضافه داره، ببخشید. قبلا الو، میشه کاری برای صداتون بکنی؟
الان آقای دکتر اگه یه لحظه امکانش باشه من جام رو درستش بکنم. میبخشی، البته ما از ایران هستیم، یه مقدار فکر میکنم مشکل ارتباط تلفنی هم باشه. الان بهتر شد آقای دکتر؟
یه صدای اضافه هست اکسترا. شما از چه طریقی تلفن میکنید عزیز؟
من متاسفانه از طریق تلفن همراه دارم تماس میگیرم آقای دکتر.
ولی
الان بهتر نشد؟
چرا؟ ولی اوکی، حالا درست شد. مرسی، بفرمایید عزیز.
میبخشید در اصلا.
خواهش میکنم.
عرض به خدمت شما که من در مورد خودم به همسرم میخواستم با تون صحبت بکنم. واقعیتش من و همسرم 6 ساله که ازدواج کردیم، هر دو 30 سال داریم و صاحب یک فرزند هم هستیم.
چند ساله؟
دارم صدام آقای دکتر.
آره دارم. چند ساله عزیز فرزندتون؟
فرزندمون نزدیک به 1 سال 11 ماهشه.
پسر یا دختر؟
پسر هستم آقای دکتر.
به من بفرمایید هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
ما هر دو فوق لیسانس داریم. من مهندسی خوندم، ایشون هم مدیریت آموزشی خوندن. هر دو شاغل هستیم و حالا اگر سوال دیگه ای هست من پاسخ بدم خدمت.
نه خواهش من بفرمایید.
عرض خدمت شما که ما توی این 6 سالی که ازدواج کردیم و با هم هستیم زندگی تقریبا میتونم بگم خیلی خوبی داشتیم و رضایت تا حد بسیار زیادی رو از زندگیمون داریم. یک موضوعی که در مورد همسرم وجود داره این هستش که ایشون هم در واقع تایید میکنن این موضوع رو که گاهی توی در واقع برهه‌هایی از زمان مواردی پیش میاد که ایشون شاید بشه گفت اعتمادش رو نسبت به من از دست میده و شاید بهتره بگم به من شک میکنه. حالا تا به حال هم هیچ موضوع و مسئله‌ای نبوده در واقع و در عمل، اما توی بعضی از روابط و در واقع موقعیت‌ها گاهی پیش میاد که ایشون اعتمادش رو از دست میده نسبت به من و منو متهم میکنه به اینکه شما سهل‌انگاری میکنی تو رابطه و شاید مثلا پیش میاد که مثلا به من میگه که شما پات رو از خطوط قرمز فراتر میذاری تو ارتباط با بعضی از خانوم ها، حالا خانوم هایی که باشون در ارتباط هستیم تو دوستان فامیل و آشنایان گاهن.
آخه مثلا مثال هایی که نصب کنی، مواردی که مطرح میکنن چه؟ چون در اینجا بر اساس رفتار شماست یا گفتار شماست که این حرف رو میزنن. مثلا میگن تو کجا چه کردی که از خط قرمز گذشتی؟
من توضیح میدم آقای دکتر. ببینیم به طور مثال گاهی مواردی مثل این میمونه که گاهن مثلا پیش میاد، یا البته خیلی کم این مثلا این مورد رو میکنم، یک مورد هستش که پیش اومده بود که من از یکی از در واقع آشنایان، در واقع یکی از خانم یکی از آشناها بابت مسائل من به تعریف و تمجید پرداختم توی رابطه، البته توی خلوت خودمون دوتایی، نه و نه تازه جلوی اون خانم، و میگفتم که آره این خانم این ویژگی هاش مثبته و این گونه رفتار میکنه، دارای این تحصیلات، شغلش این گونه است و به هر حال این گونه با پدر و مادرش برخورد میکنه و مواردی از این دست که خیلی بی ذهنیت و قصد و غرض بود که من در این مورد صحبت میکردم. اما بعد از مدتی از ایشون شنیدم که آره شما که این گونه از اینشون تعریف میکنی منو رو به هم میریزه و شاید تو در پس ذهنت این بوده باشه که کاش که تو یه همچین همسری مثلا
مسئله نه، اون دیگه گرفتاری و بیماریه. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. ببینید وقتی که شما همچین حرفی میزنید معمولا دو تا احتمال رو در ذهن میشه آورد. یکی این که ایشون میگن تو این زمینه عیب و ایراد من دارم یا خودشون رو کم میدونن، و این یه فکری برای صدا بکنی تا نمیدونم چرا دوربر شما مشور تو پشت فرمون هستید.
جان من البته کنار دادم آقای
دوربر. آره نه لطفا پنجره تون رو بالا بکشید، چون صدای دوربر میاد، یعنی باد پنجره مثل این که میاد منعکس میشه. میدونم مرسی. حالا ببینید عزیز، برخی از اوقات افراد این رو به این حساب میگذارن که شما دارید غیر مستقیم اونا رو مورد عیب و ایراد اونا رو مطرح میکنید، یا به هر حال چیزی که ناراحتتون میکنه رو از طریق تعریف از دیگری مطرح میکنید. خب این یه مورده. یه زمانی است که نه، این آدم اصلا حق نداره هیچ کس رو نه از من بهتر نه زیباتر نمیدونم آگاهتر باهوشتر ببینه. خب اون یه نوع حسودی سخت و سنگینه که معمولا اونجا نشسته سرکلش پیدا میشه، اونم بعدن با اون حال. حالا به من بفرمایید همسرتون چند تا خواهر برادر دارن و کجا در این ترکیب خانواده قرار دارن؟
همسرم یک برادر بزرگتر از خودشون دارن با یک سال اختلاف سنی.
خب اونجا یه مقدار ماجرای حسادت و رقابت هست که وارد صحنه شده، یعنی همسر شما یه مقداری تو این زمینه ها حساسه. این که شما میگید برخی از اوقات، برخی از اوقات نیست عزیز، اون اونجا نشسته، هر زمان که شما مواردی از این قبیل رو مطرح کنید اذیت کنن است. بنابراین شما باید یاد بگیرید دلیلی برای بیان این موضوع نیست، نه اینکه نظر همسرتون درسته و این احساس خوب رو ایشون باید برن که احساس بد رو میکنن به خاطر تعریف شما از یک کسی رو باید بذارن کنار، اما شما مثلا متوقفش کنید عزیز. بسیار از اوقات من توصیه‌ام به زن و شوهرها این بوده که شما به دلیل حساسیت همسرتون و یا نگرانی از این که معلوم نیست اون چه برداشتی بکنه، شما اصلا قرار نیست در هیچ زمینه از هیچ کسی که جنس مخالفه جلو همسرتون تعریف کنید، نه از زیباییش، نه از هوشش، نه از عقلش، نه از لباسش، نه از فرض کنید مادریش یا پدریش، رها کنید این رو. چون بسیاری از وقت اصلا علت دشمنی مردم با دیگران فقط اینه که میبینن همسرشون از یکی تعریف میکنه. یعنی به همین جهت است که ای بسا نه تنها همسرتون ناراحت میشه، همسرتون از اون زن هم میتونه بدش بیاد، حتی از شوهرش و بچه‌هاش هم. برای که این ماجرا ماجرایی است که مثل اینکه اون واقعا یه آسیبی بهش زده و دردش اومده و به خاطر این آسیب و دردی که میکشه اذیت میشه. شما متوقف کنید عزیز، یعنی اصلا فکر کنید در این گونه موارد مثل اینکه باید درباره یه جنبه‌ای از اونا صحبت کنید که درست نیست، اون پرونده رو ببندید. رایتون اینه و ایشون هم باید کمک بگیرم. برای که این نوع فکر که من باید بهترین آدم روی زمین باشم و اگر همسرم غیر از این فکر بکنه من احساس عدم امنیت بکنم، خب این احساس خوبی نیست.
آقای دکتر ببخشید، من میتونم سه تا نکته؟
نه خواهش میکنم بفرمایید. نه بفرمایید.
از به خدمت شما که من قسمت هفتم حرمت نفس و اعتماد به نفس برنامه دانش بینش و نگرش شما رو گوش دادم که اتفاقا تو دقیقه 90 تقریبا به همین موضوع اشاره فرمودین که آسیبی که ممکنه بین تقریبا 14 تا 36 ماهگی رخ بده و همونجور که فرزندی در بچه نسبت به خواهر یا برادر بزرگتر یا کوچکترش حسادت میکنه، به همین ترتیب در انسان ها میمونه و در بزرگسالی رو همین امروز ظهر من با ایشون اتفاقا این موضوع رو گوش دادیم و استفاده کردیم. من سه تا نکته رو عرض بکنم. نکته اول این که ما رفتیم و تست دادیم. خانم من دو تا تست رو روانشناسشون ازشون گرفتن. یکی تست نئو بود، یکی هم تست MMCI بود. نتیجه تست رو اینگونه ارزیابی کردن که هیچ شاخصه در واقع مشخص و منفی رو در کل این دو تا تست در ایشون نمود پیدا نکرد. یعنی من یه مقدار شک داشتم که ممکنه یه مقدار پارانویا باشه و موضوع رو پیگیری کردم از طریق در واقع مشاور، ولی در پایان در واقع نتیجه‌ای که در واقع حاصل شد، خانم روانشناسی که بودن به ایشون عرض کرده بودن که اگر که فرزند برای استخدام جایی در مورد شما الان از من بپرسن، من میگم ایشون یک فردی هستن کاملا با پارامترهای میانه و هیچ گونه موضوع برجسته‌ای در ایشون وجود نداره و ابدا به ایشون گفتن که دیگه حتی عنوان پارانویا رو در مورد خود به کار نبرد. نکته دوم اینه
که صبر کنید شما MMCI که دادن ایشون، اولا تعداد سوالا میدونی چقدر بود؟ 175 تا بود، چقدر بود؟
فکر میکنم بیشتر بود، بله یه 70 شدن، ولی فکر کنم 270 فکر میکنم.
اوکی، دوم این که شما اون چارتی که از توش در میاد اون رو دیدید که فرض کنید تمام اختلالات شخصیتی رو نشون میداد؟
بله
و اون هیچ چیز برجسته ای نداشت؟
ابدا نداشت، فقط بحث وسواس بود که پارامترش فکر میکنم چیزی دور و بر 63 بود که گفته بودن که اگر که 70 به بالا، اگر من حالا اعدادی که میگم تقریبی به حساب اشتباه من بگذره نگه دقیق نیست، گفته بودن گویا 70 به بالا اگر می بود ممکن بود مسئله ای وجود داشته باشه، ولی در واقع پارامتری که یه مقدار درشون برجسته بود وسواس بود که 63 بود پارامترش اگر اشتباه نکنم.
اون وقت چقدر زمینه افسردگی نشون میداد؟ هیچی؟
زمینه افسردگی یه مقداری بالاتر از سایر آیتم ها بود، اما اون هم در محدوده ای نبود که اعلام خطری در واقع صورت بگیره و موضوعی باشه که بگه. فقط ایشون در واقع خانم روانشناسی که ایشون رو ویزیت کرده بودن به من گفتن که حالا با توجه به جدی های خود من و هم همسرم، هر دوتاشون موضوع وسواس در ما یه مقداری در واقع بالاست، یه مقدار مثلا در مورد تعلیم و تربیت فرزندمون یه مقدار باید نکاتی رو رعایت بکنه.
آخه اون معمولا به اون دوتا مرتبط میشه، یعنی معمولا اون حساسیت که در مورد همسرتون گفتید معمولا استراب و افسردگی و وسواس کمی باید باشه. به همجاست که تعجب کردم که از این بابت مسئله نشم، ولی حالا پارانوید البته نیست، همونطور گفتم حسودی عزیز، یعنی ماجرای پارانوید یه مقدار ذهنیست که یه چیزایی رو میسازه، یه ضرب و جمعایی میکنه که نیست. ولی حسود اینه که خیلی آشکار میگه من دوست مثلا ندارم که تو از یه زن دیگه تعریف کنی در هیچ زمینه، و به نظر من فقط شما اونو رعایت کنید احتمالاً مشکل بله. کمتری داری. گفتید مطلب دیگری داشتید. جان
آقای دکتر، من یه مورد دیگه هم عرض بکنم. ایشون در طول زندگیشون توی اقوامشون تا به حال شاید 4 یا 5 کیسی رو داشتن تو اقوام و خانواده هاشون که در چیزی بین اون خانواده ها موضوع خیانت رخ داده و همه این خیانت ها از طرف خانومه اون خونه بوده و همه هم از نزدیکان بودن و شاید حالا من گفتم شاید لازم باشه موضوع رو بگم، ممکن بود بالا به نظر من رسید که شاید تکرار 4 یا 5 واقعی به این شکل در یک خانواده ممکن باشه حالا تأثیراتی رو در بلند مدت به ایشون بذاره و
نه.
آخری هم که به نظر
نه سب کنی حالا
کمک...
نه سب کنی سب کنی بذار ازتون یه سوالی بکنم، یه ذره سوال سختیه. واقعا فکر میکنید نظام باورها و اعتقادات و زمینهای احساسات و عواطف و هیجانات همسرتون در ارتباط با شما چقدر عمیق و سنگینه، یا اینکه فکر میکنید اگر کمی شما مواظب و مراقب نباشید اگر یه چیزایی به هم بریزه ممکن اون احساس و علاقه ایشون نسبت به شما کم بشه یا از بین بره؟
من با قاطعیت میتونم عرض بکنم، چون در این مورد خیلی با من صحبت کرده همسرم، که علاقه ایشون نسبت به من و البته دو طرف هست، من نسبت به ایشون تقریبا حد اکثر چیزیه که در توانمون هست و وجود داره و خیلی نسبت رو هم این علاقه توی تمام این سالهایی هم که با هم بودیم و حتی پیش از ازدواج وجود داشته. شاید ایشون گاهی میگن که به هیچ عنوان نمیخوام فاصله ای رو از من در واقع احساس بکنم که داری و گاهی حتی حواست مثلا از این که میکنم در واقع مثل خیلی از کیسایی که مالا ما هم مثلا من هم دیدم که بعضی خانوم ها یا بعضی آقایون خیلی تو روابطشون به هم تو زندگی گیر میدن به اون گونه ابدا نیست. عرض میکنم گاهی شاید واقعا شاید مثلا بگم سالی یک مورد برای من میانگین پیش اومده، یعنی در ظرف 6 سال گذشته شاید بتونم بگم 6 مورد مثلا
من حالا موارد نه متوجه. بذارید پیام‌ها رو بشنویم کمی از اون گذشته با صحبتتون رو برمی‌دارم. روی خط باشید لطفاً. چنگ و رجمن با ما باشید.
نامی برای بازسازی اعتبار، نامی برای بازگرداندن آرامش خاطر، نامی حرفه‌ای، نامی که برای اعتبار شما حامی و همگام شماست. آریان اقبالی. آریان اقبالی نامی برای بازسازی هر گونه کردیت و اعتبار شما. آریان اقبالی 800-790-4240 800-790-4240 800-790-4240.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. بنفعتونه.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و همیشگی خود را به 8th year فروش مجموعه جدید پوست‌های 2016 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 19 اکتبر تا پنجشنبه 22 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 25، 26 و 27 اکتبر از ساعت 9 صبح تا هفته بعد از ظهر در المپیک کالکشن 11301 المپیک بولوار www.dianarush.com.
بنیاد جهانی هنر در لس آنجلس برگزار می کند. اولین جشنواره بین المللی سالانه مسابقه و نمایش هنرهای زیبا The Face Award، ارائه مجموعه نفیسی از بیش از 200 اثر از آثار کلاسیک، پسا مدرن و معاصر 10 نفر از هنرمندان بین المللی، نقاش، عکاس و مجسمه‌ساز در 2 بخش جداگانه مسابقه و نمایش. نخستین شب گشایش پنجشنبه 19 نوامبر ساعت 7 بعد از ظهر. روزهای بازدید پنجشنبه 19 نوامبر تا یکشنبه 22 نوامبر. مکان The Reef، 1933 South Broadway Avenue Downtown Los Angeles. از کلیه هنرمندان، طراحان، مجموعه‌داران، هنردوستان و سایر علاقمندان گرامی دعوت می‌شود تا از این نمایشگاه به یاد ماندنی بازدید به عمل آورند. برای کسب آگاهی‌های بیشتر یا دریافت بلیت، لطفاً با شماره تلفن‌های 818-987-2240، 818-987-6560 و یا تارنمای www.globalartfoundation.org تماس برقرار نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم بذار من ازتون خواهش کنم، چون یه دلیل باز دارم برای که مجبورم، چون شنوندگان خوب عزیز شنیدن، علت که اون سوال از شما کردم اینه که ما 2 خطر رو داریم. یکی این که برخی از اوقات آدما حالی رو که خودشون دارن به دیگران نسبت میدن و این ماجرای پروجکشن یا فرافکنی هست. شما یه اشاره‌ای کردید به اینکه در خانواده و فامیل ایشون 4 تا یا 5 تا خانم بودن که به همسرشون خیانت کردن. مجبورم عرض کنم جسارتی هم به همسر شما نباشه، ولی برای من مهم است که گفتم شاید این پروجکشنه که ایشون اون احساس خودش رو و یا حالی رو که داره به شما منتقل میکنه که شما گفتید ده. دومین مسئله این است که برخی از اوقات یه نگرانی ایشون دارن که فکر میکنن شما ممکنه بگید در خانواده ایشون ماجرای خیانت تو خانواده خیلی بیش از حده، بگونه هم که مثلا شما گفتید، بنابراین اون حالت حمله به شماست برای اینکه مورد حمله شما قرار نگیرن. ولی با توجه به حرفایی که شما من زدید این دوتا نیست. من فقط این رو به این دلیل گفتم که شنوندگان بخوان بدونن که چرا من اون پرسش رو به اون صورت از شما مطرح کردم. حالا برای که خاطر من آسوده بشه، یه مورد دیگری از ایشون رو، با وجودی که سالی یه دفعه است، اون سالی یه دفعه به من اگه میشه اون مورد دیگری هم که اتفاق افتاده و شما رو متهم به اینکه نمیتونم به اعتماد و اطمینان کنم مطرح کردن چی بوده؟
آقای دکتر، اون سالی یه دفعه که عرض کردم در همون چارچوب عدم اعتماد و عدم اطمینان بود که رخ داد. موضوع متفاوتی نبود.
نه نه نه، موضوعشو نه، نسبت به چه کسی بود چه جی... آخه ببینید عزیز، شما اونجا از یه خانمی تعریف کردید در خلوت با ایشون، ایشون اون رو تبدیل به چیز دیگه کردید. من میخوام ببینم یه مورد دیگه چی بوده.
بله بله بله، یه مورد دیگه که بیشتر هم رخ میده اون همینه که با وجود اینکه خانم من و من خودم هیچ کدوممون افراد مذهبی نیستیم، اما توی موقعیت هایی که توی یک سلام احوال پرسی که با مثلا برخط اقواممون و خانم ها رخ میداد، اونها هنگامی که من در واقع حتی اونها پیش قدم میشدن و دستشون رو دراز میکردن که من دست میدادن، فرای موضوعات مذهبی این موضوع در واقع ایشون رو اذیت میکرد و از من میخواستن که در واقع چرا من مثلا دست دادم به اون خانم، و من سعی میکنم برای این توضیح بدم که من پیش قدم نشدم و موقعیتی بود که برحال توی چکی تست در سانیه باید تصمیم گرفته میشد، و این مورد هم از این دست مواردی بودی که باعث یه مقدار در واقع بحث و گفتگوهای بینمون شده بود.
آخه ایشون نصب کنید، آیا واقعا باور ایشون اینه که وقتی یه زن و مردی که نامحرمن به هم دست میدن کار بدی کردن، نه گناه نه مذهب، یا اینکه ایشون با تحصیلاتی که دارن و شما آدم های تحصیل کرده در قرن 21 حساسیت نسبت به این ندارید، مگر اینکه فکر کنید واقعا دلیلی برای این کار وجود داره؟
واقع قضیه اینه که ابدا باور ایشون موضوعات معروف گناه و در واقع چیزهای مذهبی ابدا نیست، چرا که حتی تو خود اقوام خان در واقع تو اقوام ایشون هم بسیاری از آقایونی که من خلاص مال بسیاری که ارز میکنم، حالا با توجه به فرهنگی که ما در ایران داریم، نه حجاب رعایت میکنن در واقع خانوم هم اینا و اونا تو خانواده خودشون، و مواردی هم هستش که اقوام ایشون به خود خانوم بنده دست میدن، ولی در واقع خانوم من اونها رو به نوعی شناخته شده و به هر حال موجه میدونن، ولی بعضی از مواردی رو که مثلا برای من رخ داده بود، خب مواردی هم بودن که خب اون خانمی که مثلا به من دست دادن کمی ناآشنا بودن و برخورد اول بود و به نوعی شاید غریبه بشد.
نه متوجهم. آخه ایشون نه صبر کنید، ایشون نگرانیشون چیه؟ یعنی اینو حمله، یعنی اینو چگونه به اصلاح بست میدن، رشد میدن و از توش چیز دیگه در میارن؟ خب داده که دست داره که داده، اگه من این موضوع رو مهم نمیدم چرا مهمه این موضوع؟ فکر کنم اون خانم آخه نه، من میخوام ببینید عزیز، شما وقتی با هم گفتگو میکنید به کجا میرسید؟ من به ایشون برگردم بگم نه سب کنید، من به ایشون برگردم بگم یه خانمی به همسر شما رسیده دست داره، ای بهش چیه؟ من جوابش چیه؟
پاسخ فکر میکنم پاسخ ادامه داری در این زمینه نتونم بگم، فقط چیزی که میگن من خیلی اذیت میشم و میگن که در واقع آدمایی در واقع ناشناسی که مثلا حالا کمتر یا بسیار این کمتر شناسی که دست میدن، شاید در واقع مواردی بودن که مثلا اونها تو شناسی روشون نداشتی و توی فرهنگ در واقع در حال گذاری که ما توی این مملکت داریم، آدم ها در واقع تصورات و در واقع خیالات مختلفی رو ممکنه در ادامه بکنن.
خب یعنی ایشون میگن که اون خانم نصب کنی، اون خانم ممکن اینو به هم کرده بدن یه فکرهایی بکنه، یا آدم هایی که شاهد این دست دادنه؟
جان نه، خود اون خانم، چرا که من اینم در واقع من اینم عرض بکنم، حقیقت قضیه و این که میخوام عرض بکنم یه مقدار درسته، در واقع از دیگه خانم هم اینو دارم نقل قول میکنم، اما درسته یکی دو مورد از این خانم هایی که پیش اومدن و در واقع توی اون سلام و احوال پرسی دست میدن، از اون تیپ خانم هایی هستن که در واقع سعی دارن که اصولا به آقایون بیشتر دست بدن، و من دیدم که اون در واقع اون چند مورد رو که عرض میکنم چه بسا به خود خانم ها کمتر تو سلام احوال پرسیاشون دست بدن و از دور در واقع صحبت میکنن و خوش آمد میگن، ولی به بیشه وقتی آقایون میرسن دستشون رو دراز میکنن و من توی موقعیت قرار گرفتم، یعنی در واقع این تعبیر خانم هم رو من فهم میدارم روش، ولی حالا دیگه از دست من چه ساخته است رو نمیتونم.
آخه عزیزم این ببینید، متوجه هستم، این بسام برفرض که یه زنی چنین کنه، درست مثل که یه اشکالی که شما در ایران دارید که اگر یه مردی به یه زنی یا یه زنی به مردی نگاه کرد فکر جنسی کرد، مثل که اتفاق بدی افتاده. یعنی ببینید شما اصلا یه مفهومی به اسم آزادی ذهن رو که هیچ کارش نمیشه کرد رو نمیدونید و به همین دلیل است که بسیاری فکر می‌کنن که بهتره همسر من ندیده بشه، نه صدا شنیده بشه، نه هیچ کس درباره هیچیش بدونه، برای که ممکنه در ذهنش راجع به او تصور و توهمی داشته باشه و اینا یه مقدار سنگینه. بعد شما من برگردید بگید اذیتتون نمیخوام بکنم، تست MMCI جواب داده که ایشون هیچ عیب و ایرادی ندارن، من اصلا برام قابل قبول نیست عزیز. یعنی ما رفتیم زیر بارون آمدیم، هیچ کدوم یه قطره، یعنی بدن اونم حتی خیس نیست یا نم نیست، نمیدونم چه خبر است. برای که آخه عزیز خیلی این حرفا تنده که اصلا ایشون به یه همچی تجزیه و تحلیل یا شما بپردازید که این خانومی که در این مهمونی چون ناشناس بود، که لازال ناشناس بود، به شما دست داد، این ممکنه جز به زنانی باشه یا هست که وقتی به مردا میرسه دست میده. حالا بسیاری هستن که عمدن این کار رو ممکنه بکنن برای اینکه با تمام این باورهای نابجایی که انسان رو از انسان و زن و مرد و نر و ماده در آورده، عادت تناسلی کرده، باش میخوان بجنگن و ای بسا خشم و قهرشون از اونه و بعدم اصلا شاید هیچ حس و احساسی در این باره ندارم. بعد تازه ایشون بگه من خیلی اذیت میشم، من اونو نمیفهمم. یعنی ببینید عزیز، اینا موضوعی یه مقدار پنهانیست، یه خبری اون زیر هست، اینقدر ساده نیست. حسادت و رقابت موضوع از ولی چرا بذارید از شما برزم. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم با یک سالانی
مخلاف
کچکتر از خودم. آخه من یه نکته اضافه بکنم با من آخری نکته که نگفتم
جان.
آقای دکتر ببینید، پدر بزرگ مادری خانوم در واقع در شاید بشه گفت حدود 50 سالگی تا پایان عمرشون به نوعی برای مشاعر خودشون را از دست داده بودن و حالا در اون زمان تعابیر مختلفی می شده. من یکی از علتهای اساسی که سعی کردم خانمم رو در واقع و با خانمم پیش مشاور بریم اتفاقا همین موضوع ژنتیکی هستش که گفتم شاید ممکنه موضوع باشه. هیچ برداشت علمی از اون ایام صورت نگرفته، اینکه اون موضوع مربوط می شده به آلزایمر یا با توجه به در واقع مدت مدیدی هست در واقع توی چندین سالی که من و خانمم شما رو دنبال میکنیم مربوط می شده احتمالا مثلا به اسکیزوفرنی یا نمیدونم یا اصلا قبل اینه که از اون همش حد و گمانه چون هیچ مستند علمی در این مورد نداری. بعد و در واقع اون چند سالی تو پایان عمرشون خونه نشین شده بودن، به این نمی آوردن شما مرحوم میشن. تو اون سالها بسیاری از آدمایی رو که حتی اولین بار میدیدن رو دشمن میدونستن و تو خونه بچه هاش نگهش داشته بودن و شغل و کارش رو از دست داده بوده و تمام. حالا با توجه به اینکه تو اون در واقع تو اون ایام فردی بودن صاحب منصب و در واقع از در واقع زشت بالای جامعه هم بودن، فرزندان ایشون یعنی در واقع میشن دایی های خانومه، اینها هم در واقع همه تحصیل کرده و در واقع مدارج بالایی از در واقع شغلی رو هم دارن. دایی اول ایشون الان با مدرک دکترایی هم که دارن و عضویت علمی اینها هم که بودن الان یه چند سالی هستش که علائم جدی از برهم ریختگی و حالا چه بحثا که حالا آلزایمر باشه یا
نه آلزایمر نیست
نمیدونم چی هست رخ داده و دایی آخرشون یعنی از چهار تا دایی که دارن دایی اولشون این مسئله رو داره، دایی آخرشون که ایشون هم تحصیلات دارن یه مقداری بلوف میزنن در واقع توی برخوردهای اول دوم توی ادوار عموم کاملا موجه هستن، یه مقداری بلوف میزنن و زیادگو هستن در این مورد. مادر خانم بنده هم که در واقع میشن مادر خانم هم ایشون هم که شرایط عادی دارن و کلا انسان ساده ای هستن و بیشیله پیله و در واقع زمین میشه که حالا در تری رو عمومی خیلی بیستی هستن و هر حرفی رو میزنن.
ببینید عزیز، من به علت این که به شما اشاره کردم که یه خبرکی اونجا هست میتونه این باشه، ببینید بیاد فرض رو بر این بگیرید که خانواده مثلا مادری همسر شما یه مشکلاتی دارن و این مشکلات عبارت از اینی که مثلا یه قسمت بزرگی از بدنشون سیاه میشه، این در همسر شما نیست اما یه خال سیاه روی همسر شما هست و این برخی از اوقات اونگونه که شما کردید وقتی نگاه میکنید اون سرکلش پیدا میشه. اون حرفتون خیلی نامربوط نیست و به همین جهت است که ایشون باید مواظب باشن که در نغلطند توی این مسائل، چون هیچ دلیلی برای این حرف نیست. یعنی از دو تا آدم تحصیل کرده، مادام که شما این همه همدیگر رو دوست دارید و اصلا جایی برای این گفتگو نیست و تیپ روانی شما کاملا نشون میده که در این خط تو اصلا فکر نیستید، بعد ایشون از اینکه یه خانمی دست داده یا شما از یه خانمی در یه زمینه نمیدونم هوش و عقلش تعریف کردید ایشون اذیت بشه، این همون نقطه است عزیز. یعنی این همون نقطه ضعف است که هست و ایشون باید مواظبش باشن که بزرگ نشه، پخش نشه، کار دستتون نده. به همین جاست که باید کار بکنن و من خیلی با ترجیح این است که ایشون تست ام ام پی آی رو هم بدن و علت چه این است که ام ام پی آی البته ام ام سی آی داره، ولی ام ام پی آی حسنش اینه که اون در حقیقت یه مقدار دروغ سنجش، نه اینکه ایشون دروغ میگن، خودفریبی سیستم رو هم بیرون میزنه و اونو باید چک کرد. بنابراین دنبالش رو به این صورت نگیرید که الان مسئله هست، ولی ایشون باید یه مقدار مواظب مراقب باشه که موقع کار دست داره. بذارید صحبت منم یکی دو دفعه بشنوند و صمیمانه صادقانه روبروی هم بشینید، وقتی وقت دارید حرف بزنید و ببینید واقعا حس و احساس ایشون چیه. من دلم میخواد که ایشون اگر خودش رو آزاد کنه و رها کنه و نشون بده، همه اون اضافات رو بیرون میریزه و بنابراین مثل آدمی که پاک میشه پاک میشه. این در حقیقت باز کردن خودشون و یه شستشو برای از بین بردن هر لکه‌ای که هست یا اون خالی که من گفتم به نظر من میتونه خیلی خیلی کمک کنه، ولی جایی برای نگرانی نیست. بهتر این بشه که خاطر اون آسته باشه، یه چیزی بعدن سرکلش پیدا نشه، چون ایشون تا سن 40 سالگی میتونن تو این زمینه بغلطن، برای که تا قبل از اون یه نوعی از این مشکلاتی که شما اشاره کردید احتمال ظهور و بروزش به دلایل ارثی هست. اینی که بهتره آرام آهسته بید. شما هم کاملا تعریف و تمجید از خانوما رو کنار بذارید، ضمناً توی روابطتونم یه کمی شما از قبل انقدر فاصله بگیرید که اگر روابطی از این قبیل که اشاره کردید قراره به وجود بیاد شاید کمتر بشه، کمسرتون اذیت نشه. ولی اذیت و آزار شدنشون اصلا قابل توجیه نیست عزیز، برمیگرده به یه زخمی که کمکی نمک روش ریخته میشه و ایشون رو یه مقدار اذیت کنه. به هر حال امیدوارم هیچی نباشه که نیست، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم. من فقط یه چیز خیلی کوچیک عرض بکنم، راهی احتمالاً برای پیشگیری که مثلا همون خالصیایی که شما
نه هیچی هیچی، فقط آرامش میخواد و مراعات شما که این وضعیت نباشه و ایشون آگاه باید باشه بی خود اینو در خودش روش نده. نه دنبال چیزی نرید، برای که اصلا در حدی نیست که قرار باشه برای شدم کاری بده. برحال برای تو
راضی بشه
اصلا ابدا به هیچ به سرحال خوشحال شما.
خیلی خوشحال شدم با اتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز.
من و خانم هم خیلی خوشحال هستیم که تو عصر دوره هستیم که میتونیم در واقع این افتخار رو داشتیم که شما رو در جامعه ایرانی داشتیم و بی نهایت استفاده کردیم.
لطف دارید عزیز.
این سالها نگاهمون نسبت به خیلی چیزا عوض شده و قدردان شما هستیم بی نهایت.
سپاسگزارم از محبتت عزیز. ممنونم، براتون آرزوی بهترین. خوشحال شدم. مرسی.
تشکر. خدا
حافظ. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دوستان سلام، من علی پورتاش هستم، ولی این روزا همه منو ماشاءالله صدا میکنن.
ماشاءالله،
چون هر جا میرم میگن ماشاءالله چه خوب لاغر کردی، چه جوری؟ میگم از ترسم یه مربی دارم لادن همون استفاد زیبا ولی خشن.
باریکلا
خودتونم نخواهینا با زورم شده لاغرتون میکنه. تو دو ماهونیم با تغذیه سالم و ورزش اجباری 37 پون لاغر کردم.
بابا ایوالا
ماشاءالله چقدر حرف میزنی. یالا
آخر دیکتاتور پیداش.
Laden Fitness and Healing Club, 11660 West Olympic Boulevard, West Los Angeles. 310-962-7010. LadenFitnessClub.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1 866-577-70-70 mesriani.com.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پس. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزار داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
رادیو همراه، بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم، چون من دو هفته ای هست که تلاش میکنم از ایران با شما تماس بگیرم. متاسفانه یه بارم پشت خط موندم، یک ساعت و قطع شد. خیلی خوشحال شدم که تونستم باهاتون تماس بگیرم.
همینطور، بفرمایید.
من یه آدمی هستم خیلی مضطره و از زندگی من خیلی ناراضیم، چون فکر میکنم به هدفم اصلا نمیرسم. حالا فکر میکنم که خودم معرفی کنم، شاید شما بتونید به من بهتر کمک کنید که ببینیم چه اشکالی من دارم که نمیتونم به هدفم برسم. من 33 سالمه، توی خونه بدهی 5 نفری بزرگ شدم. پدرم مهندس بوده، مادرم فرهنگی بودن، ولی خیلی با هم اختلافات مذهبی و فرهنگی داشتن. مادرم از یه خانواده خیلی مذهبی، پدرم از یه خانواده لایک، و همشون هم مثلا خانواده مادری من همه بازاری، خانواده پدری من همه دکتر و مهندس. خیلی با هم دعوا می کردن پدر مادر من، در حد کتک کاری و بزن بزن. مثلا پدر من نفت میورد میرفت تو خونه، چاق و پرت میکرد، در این حد. البته علتش رو میگفتن به خاطر تصادفی بوده که پدر من داشته و به کما میره، بعد از کما میگه این سلامت روان نداره و هیچ وقت هم دنبال درمانش متاسفانه پدر من نمیره هیچ وقت. من در دوران کودکیم ازم تست هوش میگیرن، میگفتن تو نمیتونستی بگی آب به چی میشه آب آب، بعد تست هوش میگیرن میگن ناتوانی یادگیری داری و میگن نقطه کور ریاضی دارم. با این فکر من بزرگ میشم با همین دعواها تا اول دبیرستان. اول دبیرستان خیلی درسم خوب میشه، اصلا میگفتن آره دیگه تو جهش هوشی پیدا کردی. تا سوم دبیرستان من همش شاگرد اول مدرسه بودم. بعد از سوم دبیرستان، انتهای سوم دبیرستان که وارد پیش دانشگاهی میشم، من یه روز بیرون میرم، پدرم فکر میکنه که من دوست پسر گرفتم، شروع میکنه به زدن من، انقدر منو میزنه تا خونه که چشم سیاه میشه. خوشبختانه آسیب نمیبینه بیناییم، ولی خیلی از نظر روحی ضربه میبینم. حدود 2 ماه یا 3 ماه بعد من خودکشی میکنم با سطح قرص قلبی که دکتر برای من تجویز کرده، چون من خیلی استراب داشتم، دارم تپش قلب داشتم، برای آرام بخش به من داده بودم. من یه 2 روزی در کما میرم، برمیگردم و واقعا بعد از اون انگیزه خودکشی دارم از بین میره. آقای دکتر، آقای دکتر صدای من داری؟
آره عزیز کاملا.
بعد از این ماجرا من متاسفانه نتونستم خودم پیدا کنم، دانشگاه رشته خوب قبول نمیشم. بعد تو دوره دانشگاه احساس میکنم خب من زبان ادبی طرف به دردم نمیخوره، من چرا اینو خوندم؟ میام زبان انگلیسی رو شروع میکنم بخوندم، لیسانس ادبی طرف هم میگیرم، در کنارش داشتم زبان انگلیسی میخوندم. بعد میدیدم زبان انگلیسی رو یاد نمیگیرم، میگم آره برم تدریس کنم، معلم شم. شروع میکنم تدریس کردم، باز هم یاد نمیگیرم. بعد به این نشستم میگم ولش کن اصلا، برم فوق لیسانس روانشناسی عمومی بگیرم، میرم دانشگاه تربیت معلم قبول میشم. ولی متاسفانه 2 ترم میرم دانشگاه و در ترم دوم من مشروط میشم، دانشگاه رها میکنم، میگم من نمیتونم روانشناسی عمومی رو به پایان برسونم، عصبی میشم، میگم نه من دوباره میرم دنبال تدریس و تدریس میکنم. در این حین یه پیانو میخرم، ما فشار میارم به خانواده که برام پیانو بگیریم، من پیانو میخوام بزنم، برام پیانو رو میگیرم. و چون خانواده مادری من خیلی مذهبی بودن، این گفتن صهیونیست‌ها اومدن شما پیانو میزنید، من وقتی پیانو میزنم حدود 10-12 ساعت میزدم. و یه روز میام میبینم پیانو نیست، انگار که بچه‌م ازم گرفته بودن. آقای دکتر
ببخش من یه سوالی بکنم، روزی 10-12 ساعت پیانو تمرین میکردی میزدی؟
روزی ببینید نمیتونم بگم، حالا شاید اقراق کردم، ولی روزی 6 ساعت رو میزدم. بعد دیوونه شده بودن اعضای خانواده، هی میگفتن صدای من و خواهرم، البته نوبتی میشستیم، بعد میگفتن صداش خیلی ناهنجار و بده، متاسفانه پیانو خیلی درجه یکی هم نبود اون موقع، میگفتن خیلی صداش رو اعصابمونه از صبح تا شب. بعد خونه، البته خونه ما ویلایی بود، همسایه‌ها شکایتی نمی‌کردن، ولی مادرم اینا خیلی شاکی می‌شدن، چون من پدرم هم خیلی اعصاب خوبی نداشت، دعوا مرافع تو خونه زیاد بود. یه روز اومدیم دیدیم دیگه پیانوه نیست، مادرم فروختش، گفت من واقعا نمیتونی تحمل کنی. البته مادر بزرگم خیلی دخالت میکرد که این چرا پیانو خریدین، متاسفانه اونو از دست دادم. بعد اومدم گفتم که حالا اشکال نداره من بیام برم مترجمی زبان انگلیسی بخونم، شاید بتونم زبان رو تو دانشگاه یاد بگیرم. شروع میکنم در خوندن که متاسفانه بود 4 ترم میرم، ترم 5 رها میکنم، دیگه نمیرم، میگم که اصلا نه من یاد نمیگیرم و ولش میکنم. و سراغ ورزش میرم، میگم شاید تمرکزم ورزش بالا ببره. ایروبیک میرفتم تا مربی به من گفتش که ایروبیک خب حالا خوب داری یاد میگیری، بیا در کنار من مثلا وایسا. من انقدر استراب بهم دست، فکر کردم امتحان میخواد ازم بگیره، دیگه اصلا اون باشگاه دیگه نرفتم، پامو تو اون باشگاه نمیذاشتم. چندین بارم با من تماس گرفتن، گفتم دیگه نمیتونم بیام. یعنی دست به هر کاری که میزنم آقای دکتر، یعنی برام نیمه کار میمونه. اصلا انقدر نظر روحی الان همش فکر میکنم که چرا نمیتونم به اهدافم برسم، چرا من نمیتونم اون چیزی که دلم میخواد رو به دست بیارم. درسته که آدم خیلی اجتماعی هستم، روابط اجتماعی خیلی خوبه، دوستای خیلی زیادی هم دارم، دیگران خیلی خوب درک میکنم، ولی نمیدونم چرا اصلا نمیتونم، حتی میتونم دیگران خیلی خوب راهنمایی کنم، ولی به خودم که میرسه کارامو نمیتونم انجام بدم. آقای دکتر
شما
من نمیدونم، استراب شدیدم میگیرم.
شما من بگید 3 تا هستید فرزند یا 5 تا؟
نه 3 فرزند، 3 تا دختر که خواهر بزرگم 2 سال از من بزرگتره، خواهر کوچیکم 4 سال با من اختلاف.
خب اون دو تا چه میکنه؟
خواهر بزرگم دکتر فوق لیسانس حقوق گرفت، کار نمیکنه، ایشون هم در واقع مشاوره هر کاری که انجام میده نصفه مثل من، علی البته فوقش رو گرفت تموم شد. خواهر کوچیکترم هم مهندس کامپیوتر.
اون چی کار میکنه؟
ایشون هم یه مدتی کار کرده، حالا ازدواج کرده، کار پروژه‌ای تو خونه انجام میده.
شما من میگید از نظر ظاهر و زیبایی اینا چطوری؟
بعد متوسطا در دوره مثلا نوجوانی و بلوغ و سوم دبیرستان پیشتنش که خیلی زشت بودم، یعنی همه میگفتن شما اصلا متاسفانه درآمد مادر من خیلی اختلال ایجاد شده به خاطر ناراحتی روی پدر، تا همین نمیتونستیم خیلی هم خوب به خودمون برسیم از نظر ظاهری، چون من عینکی هم بودم، حال بعدا تفمم عمل کردم، ولی تو دوره دانشگاه خوب شدم، بهتر شده بودم، خیلی بهتر شدم.
روابطتون با پسر چه بوده و ازدواج چی فکر میکنی؟
من ازدواج کردم، ولی در اون دوره ای هم که مثلا هنوز ازدواج نکرده بودم با پسرها وقتی دوست می شدم یه مدتی مثلا اگه اونا منو نمی خواستم من خیلی اونا رو می خواستم، اگه اونا منو می خواستم من اصلا نمی خواستم، یعنی اصلا حتی می اومدن خواستگاری من فرار می کردم، گفتم نه دیگه من شما نمی خوام برای ازدواج. اون
داستان ازدواجتون تو چه سنی بود، چه مدتتون ازدواج موندی؟
من 28 سالگی ازدواج کردم با همسرم، دقیقا همونی هم که میخواستم شد، یعنی انگار که همون که دلم میخواست جور شد همون آدم، ولی خب مدت 5 ماه هم با هم دوست بودیم، بعد عقد کردیم، بلافاصله هم وارد زندگی شدیم.
شما الان تو زندگی زناشویی هستی؟
بله بله، و یه فرزندم دارم 10 ماهش.
پسر یا دختر؟
پسره.
خب وقت رابطتون با همسرتون چطوره؟
آیدیس اوایل که خب خیلی ما با هم دیگه اختلاف داشتیم، چون خانواده همسر من خیلی آدمای سنتی و دخالتگر و خیلی چیز بودن، تا اینکه من تونستم همسرم قانع کنم که مثلا با خانوادهش خیلی رفتارش محدود کرد و اصلا قطع رابطه کرد. یعنی حدود 4 ساله که ما با اینا تقریبا رفت و آمدمون صفر، خیلی به ندرت هم دیگه رو می‌بینیم توی مراسم خاص. اصلا همسر من به خصوص از وقتی که حالا با شما ما آشنا شدیم که خیلی تاثیرگذار بود که اصلا با خانوادهش تماس هم نمی‌گرفت، چون خیلی اذیت می‌کنه. خوبه.
ایشون چند سالش هست؟
همسن خودمه، 1 ماه از من کوچیک‌تر.
خب اون وقت چی میکنه؟
ایشون مهندس مکانیکن، در نیروگاه توانی کار میکنه، حالا برای ارشد مکانیک میخونه.
آیا درآمد ایشون کافیست که زندگی شما رو بپوشونه؟
درآمدش کافیه آقای دکتر برای یک زندگی متوسط، ولی اونطوری که مثلا حالا با چجوری بگم، خب ما الان اختلاف سطح با خواهرم بزرگترم خیلی، یا با خواهر کوچیکترم اون یکم، ولی با خواهر بزرگترم زیاد پیدا کرد.
به من بگید که خانواده شما الان وضع مالیشون چطوری، یعنی پدر و مادر؟
خیلی خوبه، خیلی، یعنی به هر کدوم از بچه‌ها یکی یه خونه دادن.
به شما هم دادن؟
بله.
شما چرا؟ حالا شما چرا اینقدر دلتون میخواد برید درس بخونید؟
آقای دکتر نمیدونم، اصلا یه جوری اصلا بعض موقع فکر کنم که خب کتاب خوندن که خب من مثلا خیلی علاقه دارم، یعنی روزی 1 ساعت رو باید کتاب بخونم، حالا با وجود فرزندم خب مجبورم که مثلا بیشتر تو تبلت و اینا کتاب بخونم، خیلی از موضوع هم ناراحتم، چون این میاد میگیره میکنه فراغش رو نمیذاره من اصلا دست به کتاب بزنم. احساس میکنم اگه نخونم مثلا شاید بعدها فرزندم تاثیر داشته باشه، احساس کنه چه مادر بی هدفی داشته، چرا هیچ کاری نکرده. درسته که من تدریسم تو آموزشگاهی خیلی مختلفی رفتم، ولی هرگز نتونستم مثلا
الان اگر شما آزادی عمل می داشتید میخواستید چی بخونید عزیز؟
دوباره زبان انگلیسی.
خب
یا روانشناسی.
زبان انگلیسی بخونید باش چی کار کنید عزیز؟
به دوست داشتم که زبان رو بخونم و تدریس کنم.
زبان انگلیسی یه چیزیست که بسیاری از مردم فقط به خاطر اینکه در محیط های انگلیسی هستن یاد میگیرن، اونقدر نیست، و بعدم تدریس کنید اون یه حال و حوصله میخواد که در کسی مانند شما نیست عزیز. بعدم آدم فرض کنید بیا روانشناسی بخونید، بعدش میخواید با روانشناسی چی کار کنید عزیز؟
به این خیلی فکر کردم، یه چندی بار به من گفتن روانشناسی بزن شروع کن که مثلا با دیگران ارتباط برقرار کن، که من دیدم اصلا یه دوره با یه آقای دکتر آشنا شدم، ایشون به من گفت بیا چون خب میتونی با دیگران خوب ارتباط برقرار کنی و خوش صحبتی، بیا اینجا وقتی بیمار میاد شما باهاشون یه صحبت کن بعد من ویزیت میکنم. بعد دیدم واقعا مشکلاتشون یه مثل من ناراحت میکنم، بهتر من افسرده میشم.
حالا من یه پیشنهاد دارم، چرا شما نمیاد بید معلمه پیانو بشی؟
خب
اون که خیلی بهتره، درآمدش هم شد.
پیانو ندارم که.
خب آدم مثل این که
قطع کردم دیگه وسط.
شمایی که یه روز اون را قرار داشتید اینجا که بهتره. شما میتونید مثلا برای خانوما، میتونید برای دختر خانوما کلاس بذارید، یه درآمدی از اون طریق داشته باشید، معلم پیانو بشید، چون با حرفایی که من میزنید استعداد اونجور چیزا رو میتونید داشته باشید. برای آدم یه پیانو میخره و ازش استفاده میکنه. تا اینکه بخواد بید زبان بخونید یا روانشناسی، چون من در زبان و روانشناسیتون چیز زیادی نمیبینم عزیز. البته شما قرار است که حتما با یه روانشناس خوب کار بکنید، چون این مقدار مسائل و مشکلاتی هست این که به هدفاتون نمیرسید به خاطر اینکه هدفاتون رو تعقیب نمیکنید. یه درست بس که من همه وسایل رو بخرم ولی بعدا آخر کار اجاق گاز رو روشن نکنم، خب غذای پخته نمیشه و بنابراین برای نهار یا شام چیزی رو نخواهیم داشت. ولی به نظر من شما اگر همسرتون هم موافقه و مشکلی نیست، مقداری تو اون زمینا راحت‌تر میتونید کار کنید تا اینکه بیاید و بخواید برید روانشناسی بخونید یا زبان انگلیسی بخونید. متاسفانه از خطوطی بود که بعد از یک ساعت قطع میشه تلفنتون قطع شد، متاسفم، ولی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همایی استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی می رسانم
که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که تعداد محدودی کابین در برخی از طبقات هست برای سفر سه شب و سه روزه ما از لس آنجلس به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 29 ژانویه تا دوشنبه اول فوریه خواهد بود. هنرمندان خوب عزیز، خوانندگانمونم احتمالاً ظرف امروز و فردا مشخص میشن که با آگاهیتون خواهم رسون. برنامه‌های مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده و بنابراین اگر مایل هستید در این سفر با ما باشید، لطفاً با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. 441-5111. این نکته را عرض کنم که چون برخی از دوستان که قبلاً جای خودشون رزرو کردن تماسی نگرفتن، ما همونطور که قرارمون بوده ناچار اونها رو کنسل میکنیم و بنابراین به اون خاطر کمی کابین در برخی از طبقات هستن. هنوز یکی دو مورد هست که زیر $600 خواهد بود برای هر نفر و البته برای نفر سوم و چهارم نصف قیمت خواهد بود. کابینا بیشتر دو نفره و چهار نفره باقی موندن. سه نفرها غیر از مینی سویت طبقه 9 که سه نفر هم داره بقیه نیستند و به همین جهت است که اگر دو نفرید یا چهار نفرید از این بابت مشکل رو مسئله نخواهیم داشت. لطف کنید با تلفن 310-441-5111 تماس گیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو.
الو سلام.
سلام بفرمایی.
سوال من راجع به کامیتمنت بودش. من الان یه تو طول زندگیم سه تا رابطه داشتم و این آخری شروع کردم به فکر کردم. خودم هیچ وقت به هم یعنی نگفته شده، ولی فکر میکنم شاید خودم متوجه نشم و شاید من یه مشکلی با همین تعهد دارم، خودم هم نمیفهمم. برای همین این سوال من بود برای شما. رابطه این آخرین رابطه من یک سال بود و دیگه یک سال گذشت، من تصمیم گرفتم که قطعش کنم، ولی به نظر خودم خب دلیلای مختلف داشتم و فکر میکردم کار درستیه. الان یکم فکر میکنم که خب موقعی که داشتم میکردم این کار رو اینجوری فکر نمیکردم، ولی بعدش که دارم ریفلکت میکنم میگم که شاید نکنه من این کاری که میکنم شاید یکم هم از اون نظرها مشکل دارم و خودم نمیدونم.
من البته خیلی شما رو نمیفهم. بذارید من یه توضیح کلی میدم ببینید شاید این بتونه مطلب رو مشخص کنه. ما تو زندگیمون بعد از ماجرای پذیرفتن یه اصول اخلاقی و مسئولیت در وضعیتی قرار میگیم که معمولاً سه تا انتخاب رو در ارتباط با دیگران داریم. یکی رو به عنوان وظیفه دیوتی میشناسیم که معمولاً بر اساس قرارداد کانترکت. بنابراین شما یه جا کار میکنین، میگن از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر بیاد، اینم حقوق شماست. کار شما هم بر اساس شرح وظایف مشخصه و بنابراین شما اینجا وظیفتون رو انجام میدید، یعنی یه قراری یا یه چیزی که باید چنین و چنان کنید. با شما قراردادی نبستن ولی شما باید مالیاتتون رو مثلا بپردازید. پس بنابراین ما یه وظیفه داریم. در مقابلش یه ریسپانسیبیلیتی هست که یک کمی مطلب رو به جای اینکه از بیرون با وجودی که بر اساس قرار هست یا یه درکی هست از درون میاره. یعنی وقتی آدم ریسپانسیبل هست یعنی من خودم هم از خودم درش مایه میگذارم، یعنی من فقط نمیام 9 تا 5 بعد از ظهر، بلکه احساس مسئولیت کردن معناش این است که خیلی ضرب و جمع نمی کنم، در مقابل آنچه که انجام میدم انتظاری ندارم، یه نوع همکاری رو دارم و یه مقدار برخلاف قرارداد و یا وظیفه که از بیرونه، حتی برخ از قواعد تحمیلیه، بنابراین ما نظام وظیفه داریم، مجبوریم بریم سربازی، ریسپانسیبلیتی از درونه و بهم دست که خیلی از آدم ها آدم های مسئولی نیستن، فقط وظیفهشون انجام میدن، حتی در حد مادری پدری فقط وظیفه مادری و پدری انجام میدن یا همسری، ولی مسئول نیست. اما یه لغت دیگه وجود داره به اسم کمیتمنت که تعهده و عهد و پیمانه. اینجا معناش این است که نه، من با تو قراری میگذارم یا شرایطی رو میپذیرم در وقتی که خوبه، ولی حتی اگرم بد بشه به مقدار زیادی پای اون میستم و میمانم، به دلیل اینکه در این گونه موارد با وظیفه و مسئولیت تنها نمیشه کارا رو پیش برد. مثل اینکه شما بچه‌ای رو به این دنیا میارید، شما دیگه به عنوان مادر یا پدر به نوعی متعهدی نسبت به این بچه، اینکه یه روزی یه جا کار میکردید یه کار نمیکنید، اینکه مسئولیت رو میپذیرفتید حالا نمیپذیرفتید، خیلی متفاوت است با مسئله کمیتمنت و تعهد. حالا بسیاری از مردم هستن که اصلا اهل حتی وظیفه نیستن، خیلی بیشتر مسئولیت قبول نمی کنن و برخی اصلا با تعهد کاری ندارن، حرفشون این است که من یه کاری رو میکنم تا زمانی که دوست دارم و درست هر وقتم نخواستم میرم کنار. حالا خیلی از اوقات در روابطی که الان شما بهش اشاره کردید که با یک کسی یک سال بودید، اصلا بحث تعهد مطرح نیست. شما با یه آدمی دوست بودید، آشنا بودید، در مسیر این که همدیگر رو بشناسید و بعدن یه تصمیماتی بگیرید که منجر به یه تعهدی بشه که مثلا ازدواج یا رابطه است. حالا خیلی از اوقات یه تعهدی وجود داره در اون یک سال که حالا که من با تو هم و تو با منی و در مسیر آشنایی شناختیم، میپذیریم که هیچ کدوم از ما با کس دیگه در ارتباط نخواهیم بود و بنابراین ما به هم متعهدیم تا زمانی که تصمیم بگیریم آیا میخواییم این وضع رو ادامه بدیم یا به هم بزنیم. نتیجتا اگر شما با یک کسی بودید و بعد از یک سال احساس کردید که با این آدم نمیخواید ادامه بدید و در نتیجه حتی اگر متعهد به هم بودید، مادام که به یه مرحله دیگری که مثل نامزدی یا عقد یا ازدواج نرسیدید، شما وارد حریم تعهد نشدید و بنابراین بعد از یک سال به این نتیجه رسید که نمیخواید با این آدم باشید و اون رو به هم زدید. موضوع تعهدی در کار نیست مگر اینکه مشخص و معین بعد از یه مدتی از آشناییتون به هم متعهد شدید که ما مثلا 3 ماه دیگه 6 ماه دیگه چنین و چنان میکنیم یا اصلا هیچ کار نمیکنیم، ما دیگه تا آخر عمر با همیم، حالا یا در چارچوب ازدواج یا هر نوع قرار دیگری که با هم گذاشتید. حالا به من بفرمایید که شما چرا موضوع تعهد براتون مطرحه و چرا الان با این واژه و مفهوم درگیری دارید؟
برای اینکه یکی من خب از سن پایین نه، ولی خب از سن 23-24 سالگی خیلی دوست داشتم ازدواج کنم و خانواده تشکیل بدم. 3 بارم توی رابطه بودم، بعدم از 3 تاش 2 تاشون خودم تصمیم گرفتم بیام بیرون و موقعی تصمیم گرفتم بیام بیرون که می دیدم طرف میگه که خب من دیگه حاضرم عروسی کنم، فقط منتظرم که خودت راضی باشی. و توی دوتایی از این رابطه ها من زدم زیرش که گفتم نمیخوام و رابطه رو قطع کردم.
نه سب کنی اینجا زدن زیرش نیست عزیز. شما به یه آدمی با یه آدمی بودید، حتی بهش میتونید سخت علاقمند باشید، اولم سخت به دنبالش باشید، بعد از یه مدتی آمدید کنار و گفتید نه زیر چیزی نزدید، گفتید من نمیخوام. اون حق شماست برای این که قراری نبستید. شما اگر با من قرار نگذاشتید که فردا من بیام ساعت کار برای شما بکنید پول بگیرم، من اگر نیومدم زیر چیزی نزدم. اگر شما من میگید او یه انتظار توقع داشته مثلا، اگر شما میخواید ازش یه نتیجه دیگه بگیرید که من یه دختری هستم که اهل تعهد نیستم، نمیخوام برم یه جایی خودم رو در قید و بندی بگذارم و متعهد بشم که خیلی حتی نمیخوان مسئول بشن، یعنی من اگه تونستم میام نتونستم نمیام، خب اون یه قصه دیگری است. ولی من هنوز متوجه نیستم. شما ببینید با این مواردی که من میگید چیزی به اسم تعهد و مطرح نمیکنه. شما یه آدمی رو میخواستید یا با یه آدمی دوست بودید، بعد از مدتی به هر دلیلی اصلا غلط بعد تصمیم گرفتید با این آدم نباشید، از اون رابطه اومدید بیرون. عهد و پیمانی با اونا بستید؟ مگر اینکه من بگید ما عهد و پیمانی بستیم، من میخوام ببینم چه عهد و پیمانی با اون آدم بستید که با به هم زدنش بگید من زیرش زدم. زیر چه چیزی زدی؟ چه قراری بوده که شما اون رو به هم زدید؟
نه راست، من که هیچ قراری نبود، همیشه خب دوتایمون میتونستیم که از همدیگه خوشمون میاد و اگر برسیم به یه جایی که میخوایم دوتایمون با همدیگه ازدواج کنیم خب میکنیم، اگر نمیخوایم خب نمیکنیم. ولی خب منم تو دیگه الان 23-24 سالم نیست، 32 سالمه دیگه، توی سنی هم نیستم که به این راحتی بگم خب آدم بزنه زیرش، خب انقدر وقت است و
نه ببینید عزیز، نه باز شما یه حرفایی میزنید، ازدواج خوب خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. اگر شما 99 سالتون هم بشه فرد مناسب پیدا نکنید نباید ازدواج کنید. به سن و سال چه ارتباط داره؟ شما من میگید بازی در آوردید. یه مسئله است، شما با یه آدمی آشنا میشید، او رو مناسب نمیبینید، خب برای چی ازدواج کنید؟ مثل برید یه کفشی بخرید اندازه پاتون نیست، خب برای چی بخرید؟ بگید چون 4 تا کفش قبلا رفتم پام کردم، میگن پام نکردم نخریدم، این پنجمی رو باید بخرم در حالی که پام نمیره. چرا؟
نه منم موافقم با حرفی که شما میزنیم، ولی خب آدم حرف میزنه با خانوادهش، حرف میزنه میگن شاید سخت میگیری، اینقدر سخت نگیری.
این قصه دیگری است، این چه ارتباطی به تعهد شما؟ اید بهتون بر میگردن میگن شما یک نمیخوای ازدواج کنی، که خیلی هستن من تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق بگونم 15-16 مورد ذکر، خب ممکنه دلایل اون باشه. دو، تو یه چیزی میخوای که نیست، یه چیزی میخوای که با اون چیزی که خود دستی به تو نمیدن، خیلی خب بنابراین اونا رو باید درست کنی. اگه خانواده برمیگردن میگن شما سخت میگیرید و به خاطر اینکه سخت میگیرید فرد مناسب پیدا نمی کنید، برمیگرده به اینکه تا چند روز حرف واقع بینانه و درسته و تا چند روز نظر و انتظار شما غلطه. ولی خیلی از اوقات ممکنه به هر کسی که ازدواج نمیکنه بگن تو سخت میگیری. خب سخت نمیگیرم، من چیزی که میخوام که درسته پیدا نشده یا نیست، ولی اینا رو باید واقع بینانه اندازه گیری کرد و نگاه و نظر من شما تنها کافی نخواهد. حالا اگر من به خانوادتون بگم این دختر خوب شما چگونه سخت گرفته، کجا ایراد بی خودی گرفته، اشکالش رو شما مثلا در مورد کدام پسر چه میدانید، به من چی میگه؟
یه حرفاشون یه وقتا اینه هست که مثلا میگن خیلی حساسی، یه چیزایی رو خب آدم انقدر به دل نمیگیره. مسئله که من با این آخرین رابطه داشتم این بود که احساس میکردم که سپورت سیستم نداشتم. مثلا یه بار گفتم حالم خیلی خوب نیست، فکر میکنم بهتر من برم بیمارستان، این فشاری که رو قلبم احساس میکنم خیلی زیاده. طرف برگشت به من گفت که میخوای میتونیم بریم بیمارستان، ولی بدون که آدمای دیگه هستن که خیلی بیشتر از تو احتیاج دارن، تو جای اونا رو میگیری.
اون حرف، اون حرف قسمت دومش، اون حرف احمقانه است. ولی به یادم نیست که یاش فکر میکرده شما بازی در آوردید. بلا این چه چیزی داری که من اگر مریضم دکتر نرم، برای که کسانی از من مریضتر هستن. ما ایشون از همچین نتیجه نظری از کجا پیدا کردن که این چنین میگن؟ به علاوه این به انتظار و حساسیت شما مرتبط نیست. یه آدم است که به نظر من حرفی که میزنه یه کمی بوی کمدانی و نادانی توشه.
بله، بعد منم مثلا اولین بار بود تو رابطم و من بگم حالم خوب نیست باید برم بیمارستان، و من تو سن خیلی 16-17 سالگی قلبم هم عمل کردم، برای همین به این راحتی هم همچین چیز رو نمیتونم بگیرم اگر فشار احساس میکنم. برای من این خب این حرف خیلی سنگین تموم میشه.
نه ببینید عزیز، باز نتیجه مهمه. تازه شما ببخشید به من نگفتید که مشکل قلبی هم داشتید، اون حرف اصلا حرف درستی نیست. حالا یه همچین آدمی که یا نمیفهمه یا نمیدونه یا عصبانیه، خب زیر سوال میره. این آدم رو در یه مجموعه شما میبینید. ببینید عزیز، من اگر به کسی گفتم $100 داری یا نداری که تصمیم نمیگیرم وضع مالیش چطوره. آدم ها ممکنه میلیاردر هم باشن $100 تو جیبشون نباشه، آدم ها ممکنه حتی $500 هم اصلا در ماه نداشته باشن $100 تو جیبشون باشه، اون که تعیین کننده نیست. شما با یه همچین حرفی که شما گفتی اون آدم گفته به من یه توجهی رو جلب میکنه، یه نگاهی بکنه مثل اتومبیلیست که بوق زده. خب به من بگید این آدم چقدر آدم آگاهی بود، دانایی بود، مهربانی بود، مسئولی بود؟
خب من نه، از اولش که ما رابطمون رو شروع کردیم، من خیلی این سوالی که شما میگی مثلا با این مورد سوال میکنی، من خیلی این سوال رو داشتم، برای اینکه میدیدم که مثلا ازم شب قبل از که بریم، من یه مهمونی خونه داشتم، شب قبلش به من میگه بیا بریم شام خونه برادرم. بهش گفتم که خب من خیلی کار دارم، 35 نفر فردا مهمون میاد خونه من، خب کار خیلی دارم، اگر بیام شام باتون فقط میتونم چند ساعت بمونم، بعد بیام خونه که به کارام برسم. رفتیم شام خونهشون، خب من خیلی نمیخواستم فشار بیارم هی ساعتو بهش نشون بدم، برای همین خب موندم، خیلی هم دیر وقت موندم. بعد که داشتیم میامدیم خونه، من خب فکر کردم میاد تو کمکم کنه، بهش گفتم، داشت منو میرسون، گفتم خب پارک میکنی که بیای تو کمکم کنی؟ گفت میخوای میام یه ساعت کمکت کنم، ولی بعدش من میخوام برم خونه خودم بخوابم که فردا مثلا استراحتمو کرده باشم. خب این موردا خیلی پیش اومده بود قبل از این داستانی.
خب بنابراین شما با یه آدمی هستید که نخود چه جای شما میذاره و بر اساس این حرفا خودخواهه. بنابراین ببینید عزیز، من و شما بر اساس این که آدم ها چه میکنن اونو باید یه مجموعه بگذاریم دیگه، همینجوری که معنانه. وقتی شما شروع میکنید دوتا لغت فارسی میگید، من کمی صبر میکنم ببینم فارسیتون چقدر خوبه.
شما که خوب نیست.
نه حرف من این نیست، حرف من این است که شما باید به من بگید اون آدم به نظر شما خوب و مناسب بود یا نه، به خاطر اون یه دونه حرفش نه، ولی در مجموع آدم مواظبی، مراقبی، دلسوزی، خودش رو جای دیگری بگذاره، آدم همراهی، یاری بود یا نبود؟
آدم دلسوزی نبود، آدم همراهی هم نبود، ولی خب آدم خیلی آقای، خیلی خیلی روشنفکر، خیلی
بسیار تاریک. روشنفکری ما نداریم، ولی ایشون با این افکار روشنفکری نداره. اساس یه آدمی که مهربونی سرش نمیشه، واقع بینی سرش نمیشه، مسئولیت سرش نمیشه، فقط پرت و پلا سرهم میکنه به اسمه. اولا اصلا ما تاریک فکر میگرد به اینو از اون لغت هست. ایشون میبنم میگه دادم تحصیل کرده ای بود یا آگاهی های دانایی های داشت. خب داشت که داشت، ولی با اونا که جزی از مسئله ارتباط انسانی اخلاق معلوم نیست وجود داشته باشه یا نه عزیز.
نه اونا درست میگین، شاید هم اشتباهش همین خودم بود، به اینکه من خیلی این موضوع برام یعنی خیلی مهم بود، به اینکه همش میگفتم یکی رو مثل پدرم میخوام پیدا کنم که روشن کنم.
حالا پدرت اونو دنبال، حالا برادر عزیز یه ذره نمیخوام حرف بدی بزنم، خیلی نگاه و نظرتون سطحی و کودکانه است. نمیدونم چرا شما با ازدواج دارید اینجوری برخورد. شما باید یه فردی رو پیدا کنید مناسب که زمینه‌ها و جنبه‌های مختلفی که برای شما مهمه در او باشه. ای هست حالا یه جای اینجا رفتارش درست و مناسب نیست، اونقدر مسئله نیست، مهم اینه که اون مجموعه چیه. مثل آدمیش که گفتم پول داره، حالا پول تو جیبش الان نیست، یه هفته نداره، خب نداره، اون مسئله نیست، مهم اینه که آیا پول داره یا نداره. بنابراین شما اگر با آدمی آشنا میشید، دوست میشید که ویژگی‌های یه آدم مناسب رو داره، بسیار خوب، این نداره نه. حالا بذار اگر دل بخواد فکراتون بکنید، من چون هنوز پرسش شما رو نمیدونم چی هست و به صورت ابهامی که میگه روی خط باشید، اگر پیام ها رو بشنمید با هم صحبت میدونم. شنگان اجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد، ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا، غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم، مثل مگس تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونر آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پا پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریشه احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونر میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
House of Legends proudly presents چهارشنبه 25 نوامبر شب Thanksgiving در جایگاه سلاطین موسیقی جهان Microsoft Theater Los Angeles با صدای نسل دیروز، امروز و فردا. مهم چهارشنبه 25 نوامبر شبی بی تکرار با اسطوره صدا و احساس. برای اطلاعات بیشتر با تلفن های 818-985-5800 و 818-905-7774 تماس بگیرید و یا سایت kabaretehran.com دیدن کنید.
مخور غم گذشته
در axs.com کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت kodun.com. ارائه ای از احمد مسعود.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
تلکام هاوس کم می کند. بله کم می کند. تلکام هاوس هزینه سلفون های شما را بدون هیچ تغییری در کمپانی، پلان و یا کانترکت کم می کند. با حفظ کمپانی، پلان و کانترکت سلفون های خود، هزینه ماهیانه تلفون های همراهتان را به میزان قابل توجهی کم کنید. بله کم کنید. تلکام هاوس پیشرو در ارائه خدمات در دنیای تکنولوژی و ارتباطات. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس.
عوضش نکن، کمش کن.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
صدا میاد؟
بفرمایید.
نه شما با این اگزمپلی که دادین با کانترکت ریسپانسیبیلیتی و کمیتمنت، خب برام یه سال بود برام، ولی خب روشن شد. من obvious هست که با commitment اشکالی ندارم، ولی objective این سوالم هم اون بود، برای دلیلی که رابطه بعدی که دارم مثلا یک سال طول نگذره دوباره من توی یک سیچویشنی ببینم چیزایی که از اول میدیدم دارم حالا بیشترش رو میبینم و اونجا تصمیم میگیرم. این حالا نمیدونم این یه اشکالی میخواستم برای همین پرسیدم راجع به کامیتمنت، که شاید اشکال با خودمه، تو خودمه که رو خودم باید کار کنم قبل از که توی رابطه برم.
نه ببینید عزیز، من یه علائم در شما میبینم که بذارید چند تا رو چه. اولا شما چند تا خواهر برادر هستی؟ شما چند دومی هست؟
من هیچ خواهر برادر ندارم، ولی توی خونه بزرگ شدم که از سن 7 سالگی تا 10 سالگی برادر مادرم با همون زندگی میکرد که مثل یه برادر بود برای من.
باکی. به من بفرمایید چی خوندی چه میکنی؟
من روانشناسی خوندم و فوق لیسانسم رو توی فشن مارکتینگ گرفتم و ویمنز ویر بایر هستم.
به من بفرمایید که چه مدتی است خارج از ایران هستی؟
من هیچ وقت ایران نبودم.
اوکی، پس حالا بکم میشه فهمید. به من بگید که آیا حدس شما و فرض شما اینه که با آدم ها آشنا میشید، اون آغاز هم یه مقدار اشکالات میبینید، اونا رو نادیده میبینید، یا اینقدر با یه روحیه خوشبین مثبتی پیش میرید که اصلا نمیبینید ای با ایراد آدم ها کم کم پیدا میشه؟
من احساس میکنم که نمیبینم اولش، یا اگرم یه چیزایی ببینم همیشه فکر میکنم خب همه یه چیزایی دارن، خب یاد میگیرن یا عوض میشن، یا خب اشکالی نداره، انقدر اثر نمیذاره.
نه خب اخوان درست نیست عزیز. اولا آدم ها میتونن یاد نگیرن و میتونن، دوم که حتما عوض هم ممکنه نشن، بنابراین شما باید با همینی که هستن برخورد کنید. ببینید عزیز، موضوع اول که در آشنایی ها هست، شرط اول اینه که من و شما به یه مرحله از بلوغ و مچوریشن رسیده باشیم. شرط دوم یه مقدار آگاهیه که در خصوص انسان داریم، از جمله خودمون، جنس مخالف و موضوعی مربوط بهمون. و سوم این که وقتی با یه کسی در ارتباط قرار میگیریم، حداقل متوجه بشیم که مثل نقشه‌ای که مال این شهر یا مال این خونه هست، واقعا اینا به هم میخورن، جزئیاتش رو نمیدونیم، ولی در کلیات باید خاطر اون آسوده بشه که اون آدم به هر حال با ما یه نوع شباهت و همانندی داره. معنی دیگه این موضوع به نظر من این هست که شما باید بدونید که این چیزا براتون مهمه، و با اون جمله که آدم ها هر کدوم یه اشکال دارن اصلا نمیشه مسئله رو رد و نفی کرد. درست است که آدم ها اشکال دارن، خب این آدم معتاده یا همسر داره دیگه، این که نمیشه. خب حالا هر کسی یه عیب و ایراد داره، اینا عیب و ایرادایی است که موضوع رو نفی میکنه، چون یه زمانی است که من و شما یه عیب و ایراد پزشکی و فیزیکی پیدا میکنیم که خیلی قابل میتونیم بزنیم هفته دیگه بریم دکتر، اما یه چیزایی است که ما رو امرجنسی میرسونن بیمارستان و یا موجب مرگمون میتونه باشه. بنابراین یه مقدار نشون دهنده این است که شما اون شاید آگاهی و شناخت رو ندارید، شاید هم دارید، برای که تیپتون خیلی تیپ آهسته ای هست. آیا این نشانه یه مقدار استراب یا وسواس یا خجالت؟ نمیدونم. آیا هیچ کدوم از اینا نیست؟ اصولا شما اینگونه بزرگ شدید و یاد گرفتید؟ نمیدونم. به من بگید پدر مادر از هم چه 7 سالگی شما جدا شدن، یا اینکه نه جدا نبودن، فقط برادر مادر اومد با شما زندگی کرد؟
بله، فقط برادر مادرم اومد با ما زندگی کنه، برای که ما ایتالیا بودیم، ایشون تو بوردینگ سکول بود تو سوئیس، و پدرم میگفت که خب ما فقط میریم میبینیمش بیشتر، برای که نزدیکتریم. بعدم اون اصلا فهمیده بود ما میخوایم بریم کانادا، میگفت خیلی دوره و تنها نمیخواست بمونه اونجا، برای همین با ما اومد.
ولی ایشون وقتی که با شما اومد هم سن و سال شما بود یا سنش؟
از من 8 سال بزرگتره.
آه، پس بنابراین شما یه برادر به یک اعتبار بزرگتر برای مدت 3 سال داشتی؟
بله، 4 سال. ایشون 13 سالش بود.
الان به من بگید که شما کجا با هم خانواده زندگی میکنید یا تنهایی؟
من تنها زندگی میکنم.
خب به من بگید که واقعا دوستانتون اگر روابط شما رو ببینن فکر کنن شما آدمای مناسب رو انتخاب میکنید، یا واقعا انتخابتون انتخاب نادرستیه؟ از مادر، پدر، دوستان من بگم خیلی خوب، شما با اطلاعاتی که دارید فکر میکنید ایشون چند اندازه واقع بینه و چند اندازه انتظاراتش و حتی احتیاجاتش با واقعیت میخونه؟ فکر کنید پاسخ اونا من چیه؟
نه، اونا خب میگن تصمیم گرفتنش خیلی خوبه، خیلی مثلا خب بین آخرین رابطه هم با این رابطه که یک سال داشتم، خب من 4 سال با کسی رابطه نداشتم. خیلی یکم سخت هست برام که با یکی توی رابطه صمیمی برم، ولی خب برای اینکه دوست دارم مطمئن باشم که اقلا فکر کنم که طرف به هم بخوره. ولی میبینم دوستام واقعا کانتراری اون هستن، خیلی با پسر مختلف میرن بیرون، خیلی میرن هر هفته با میدونیم خیلی بیشتر از من. برای من، برای همین به من میگن انتخابت خوب هست موقعی که میکنی، ولی خب بعد از یه مدتی میبینی به درد نمیخوره، به درد نمیخوره، ولی تو هم خب توی ریلیشنشپ سیریس هم نرو، چرا اول با چند نفر دیت نمیکنی؟ ولی اصلا به اخلاقم نمیخوره، نمیتونم.
خب البته میدونین با وجودی که اون رو میتونم تا حدودی بفهمم که 4 سال هیچ فرد مناسبی دور بر خودتون پیدا نکردم، سوال برانگیزه.
ولی خیلی دوست دارم.
نه نه فایده نداره. نه نه دوست که هدف من شما نیست. من شما وقتی میخوایم خونه بخریم که نمیگیم خیلی مهمونی میرم، ارتباطی با
هم. ولی خب آدم همش با دوستای خودش میره بیرون و هممونم برای من مثل برادرن. برای من خب اپورتونیتیه که کسی دیگرم آدم بشناسه خب خیلی سخت داره.
خب ببینید عزیز، شما یه روزی با هیچ کس ارتباط ندارید، میرید خونه میخوابید یا دوش میگیرید یا میرید خرید. شما که نمیتونید بگید من چون با دوستا هستم و با پسر هستم وقت نمی کنم که شوهر پیدا کنم، وقتی میخوام شوهر پیدا کنم. شما اصلا دلیل اینور اونور رفتنتون بیش از هر چیزی اولا این است که فرد مناسبی رو ممکنه اونجا ببینید یا نه، بعد ببینید میخواید برید بهتون خوش بگذره یا نه، دوستاتون هستن یا نیستن. تو آخه یه چیزیست به اسم پرایوریتی و اولویت شماست، فرست تینگ فرسته.
بله و تو اون 4 سال واقعا نبوده، الان احساس میکنم برام شده، مثلا فکر میکنم راجبش و وقت میخوام براش بذارم.
آره عزیز، اولا شما به نظر من نمیدونم، چون به نظر من شاید شنیده باشید سیدیه چرا ازدواج چرا طلاق من
بله.
و 50 باید نباید با یه دقتی بشنوید، چون کمی بهتون میتونه کمک کنه. و بعد از اون اگر کسی هستید که به دنبال ازدواج و تشکیل خانواده هستید که نمیتونید ببینید چی پیش میاد عزیز، مثل یک کسی است که به عنوان به هر حال ترجیح اولشه و انتخابی است که میکنه، نتیجتا وقتی به شما پیشنهاد 2 جا یا 3 جا میکنن یکی از این جا میدونید ممکنه با کسی آشنا بشید، معلومه حتی اگر اونجا جایگاه سوم رو داره در مقام مقایسه با اون اولی و دومی، اینجا میرید، برای اینکه اینجاست که موضوع شماست، برای اینکه یه دوره کمی است، یه در یا دریچه کوتاه مدت باز میشه و بسته میشه و شما توی این مدت باید انتخابتون رو بکنید. بنابراین اگر به دنبال ازدواج هستید، اگر به دنبال تشکیل خانواده هستید، باید برای این کار وقت صرف کنید، حتی انرژی بذارید، اصلا با این جهت و هدف برید. به همجاست که سایت های وجود داره از طریق شبکه های اینترنت، مردم از اون طریق با هم آشنا میشن، یعنی هیچ عیب و ایرادی هم نداره. من در جهت اینکه با هم چگونه آدم ها آشنا میشن هیچ مشکلی ندارم، جز یه شرایط استثنایی، ولی بعدش قرار اون قواعد و اصول رعایت بشه. و به همجاست که مثلا فرض کنید من تو این کنفرانس هایی که سالهای سال داشتم به جرات میتونم بگم صدها ازدواج اتفاق افتاده، آمدن 24 ساعت یه جوری کنار هم بودن تو فرصت های قبلش، بعدن در فاصله تنفسی که بوده، بعدش قرار گذاشتن بیرون رفتن با هم آشنا شدن ازدواج کردن. مورد یکی دوتا دهتا بیستا نیست. چرا؟ برای که خب اینجا یه محلی است که آدما میتونن همدیگه رو پیدا کنن و ضمناً با نیت و هدف ازدواج هستن. یا فرض کنید من بسیاری از این سفرها از جمله همین کروزی که 3500 نفر هستن، خب تو اینجا من مطمئنم یه چیزی نزدیک که بیش از 500 تا شاید 1000 نفرشون افراد مجردن و یه دلیل آمدن بسیارشون هم حتی ممکن این باشه که شاید یه فردی رو که خوشبختانه 3 شب و 3 روز در شرایط مختلف میتونن ببینن. خب یه کسی که میخواد ازدواج کنه معلومه باید بره همچی جایی، کجا بره؟ بگیره بشینه تو خونش که یه کسی پیدا بشه که پیدا نمیشه عزیز.
نه با شما موافقم، فقط که داشتم میگفتم دلیل اون 4 سالو گفتم برای همین که یکم خودم هم میدونم یکم سخت میگیرم. ولی اینم بگم الان یه پسر دیگه هم شناختم که میبینم براش خیلی هم امنیت دارم و احساس خیلی قوی براش دارم، ولی خب خیلی زود، الان فقط یه چند ماه که با هم دیگه تو رابطه رفتیم، ولی خب میخوام از اون برم این سوال کامیتمنت هم این بود که خب اگر واقعا یه اشکال کامیتمنت دارم، خب شاید هم اصلا نباید یکی دیگرم انوالو کنم تو زندگیم الان.
حالا اون احساس نصب کنید است. اون وقتی که شما بهترین کار این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید، مشکل زبانم ندارید، میتونه هر جایی که هستید اون باشه و برید عزیز و مسئله رو حل کنید. ببینید این چیزیست که شما به من میگید، من یه علائمی اینجا و اونجا در جهت استراب شما میبینم، یه مقدار شاید احساسش اون خوبی رو که راجع به خودتون باید داشته باشید نمیبینم، ولی مهمتر از استرابتون یه مقدار میتونه شما یه fear of intimacy داشته باشید، fear of commitment داشته باشید، fear of marriage داشته باشید، همه اینا ممکنه و این چیزی نیست که خودتون یا گفتگوی از این قبیل بتونه جواب قطعی رو بده. شما یه کسی رو اگر 10 ساعت 20 ساعت باش کار بکنید در ارتباط با خودتون میتونه نشون بده که واقعا اگر گیر و گرفتاری هست کدامه و مطمئن هستم با توانایی که داریم میتونید حل کنید، ولی باید با یک کسی خیلی خصوصی شخصی صحبت کنید و غالب اوقات هم برای همچی کاری خانم خیلی بهتره. یعنی اگر یه روانشناس خوب خانم هم از ایرانی یا غیر ایرانی پیدا کنید میتونه یه مقدار چراغ قوه رو بردار مثل الان که بود را بیفته و با هم دیگه قسمت‌های پنهان و یه مقدار پیچیده وجود خودتون رو یه نگاه دیگه بکنید و اگر قرار چیزی رو تغییر بدید و تصحیح کنید انجام بدید، تا اینکه نگران این باشید که من با یک کسی برم بعد او رو ناراحتش کنم. نه، اونم اومدن، اونم مسئولیت این داره که توی رابطه بیاد و نیاد، و اگرم نشود در این حال که به شما مرتبطه به او هم مرتبط. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خواهشم تمام بدن. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
سانتا مونیکا کرایسلر دارج جیپ اند رام تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می‌باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر دادج جیپ اند رام تراک 310-828-4424.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ اگه بشه خونه یا املاک مسکونی یا تجاری رو برای خریدار به زیر قیمت خرید و همون خونه یا املاک و یا مشابهشون رو به بالاترین قیمت برای فروشنده فروخ، اون وقت یک بام و دو هوا میشه.
من نسرین آشوری
و هومن جهانگرد
با سالها تجربه
در خرید و فروش خانه
و املاک تجاری و غیر تجاری
در جنوب کالیفرنیا
در خدمت شما هستیم.
310-295-1984 310-295-1984 عضو 08 Corporation Beauty Number 01884912.
با ما حس خوب یک برنده در خرید یا فروش را تجربه کنید. همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام، روزتون بخیر.
روز بخیر خانم، بفرمایید.
من در واقع یه پسر 16 ماهه دارم، در واقع 17 ماهه شد، یه هفته دیگه 17 ماهه میشه. من سوالی دارم راجع به اضطراب پسرم. البته من یه خلاصه بگم که من و خانواده شوهرم تو یه ساختمون زندگی میکنیم تو دو طبقه. خانواده شوهرم خیلی اهمیت میدن به طریقه در واقع تربیتش، خیلی دنبال میکنن سیدی های شما رو، خیلی در واقع با هم یه درست هستیم. و این که پسرم خب خیلی باهاشون گرمه و خیلی وابسته است. ببخشید من کم استرابدم. ولی
ببخشید اعضای خانواده سب کنید عزیز، اعضای خانواده همسرتون کیا هستند عزیز؟
پدر شوهرم و مادر شوهرم که با هم زندگی در واقع توی یه ساختمان زندگی میکنیم، خواهر شوهرم و شوهرش جدا هستن، ولی بیشتر دور همیم، یعنی مثلا توی هفته شاید 3 یا 4 شب دور هم باشیم.
آیا خواهر شوهر و همسرشون فرزندی هم دارن یا نه؟
نه ندارن.
بنابراین شما شوید تو این پسر یا دختر فرزند؟
پسر.
بنابراین این پسر 16 سالش فعلا شده وسط 6 تا بزرگ 16 ماهه شده 16 ماهه از وسط شده 6 تا مرد و زن که 3 تا خانم و 3 تا آقا دور تا دورشن. خیلی خوب،
دقیقا همینطوره.
خب حالا چه مشکلی باش دارید عزیز؟
الان طور زنده من 2 ماه هستش که پدر مادر خودم اومدن اینجا مهمونی و در واقع 3 روز دیگه میرن. من تو پسرم توی این 2 ماه خب خیلی با اونا گرم گرفت، کمتر بالا می اومد، یعنی روتین بچه کاملا به هم خورد، روتین که خب خیلی هم من خودم بهش پایبند بودم، اونا به هم خورد کامل، یعنی رابطه‌اش با خانواده شوهرم خیلی کم شد و با پدر مادر خودم خیلی وابسته شد. بعد الان یه ماه و نیمه که شبانه از ما میخواد، من قصه بهش میگفتم میخوابید، ولی اولا که میاد روز مثلا زمین میخواد که بالش بذاریم دو تا، یعنی با هم بخوابیم کنار من، حتما یه جای از بدنش رو من وصل میکنه یا به پدرش، خیلی وابسته به پدرش بیشتر نشون میده، یعنی اینجور نشون میده. نصف شب با جیغ بیدار میشه و پدرش رو بیشتر، یعنی 99% پدرش رو صدا میزنه، اگه منم برم میگه نباید بابا بیاد بالش بذاره، رو تختش نمیمونه، بعد بیاد کنار ما دوباره همونجوری حالته که به ما یه جای افدنش رو به ما بس کنه، مثلا تا صبح میخواد، باید تا صبح 2-3 بار حالت نگران و با جیغ بلند میشه از خواب. این در واقع مشکل اول منه که باهاش. بعد میخوام چون پدرم و دامینا 3-4 روز دیگه میرن، میخوام کمترین آسیب رو بشدن، چون میدونم که این وابسته شده الان به خانواده خودم، حالا که بخواد اونا برن نمیخوام هم قضیه خوابش رو هم اون در واقع وابستگیش، نمیدونم درسته که چه کار کنم که کمترین ضربه رو بخوره بچه.
خب ببینید از شما اشاره کردید که خوشبختانه سی دی آی من رو دارید، ولی خب برنامه‌ای اون کسی باش کاری نداره دیگه، به هر حال چون همونطور که تو اون سیدیا دیدید مطالعه‌ای که دانشگاه ییل کردن کاملا نشون دادن که مهمترین اصل سلامت روانی کودک یک دستی و یک نواختی است و اون چیزی که من اونجا اشاره میکنم نظم است و تنهایی. شما 8 آدم بزرگسال که هر کدام برای گرفتن توجه و محبتشون نشون دادن علاقهشون به این کودک یا به یک اعتبار کمی نوزاد حالا بزرگ شده دارن فعالیت میکنن و اونو واقعا اون وسط گیر انداختن. این وره قضیه. یعنی خب محیط آرامی نبود ازم، نه درش نظم نه تنهایی، حتی خودتون به روتین و همخوردش اشاره کرد ولی اون گذشته. شماره یک. شماره دو عزیز، بر اساس حرفایی که شما میزنید به نظر میرسه که کمی در خانواده شما و همسرتون شاید هر دو استراب وجود داره. خب اگر این هست، خب خمیر مایه اون هم تو پسرتون هست، یعنی شما با یه بچه مستربی هم روبرو هستید. پس یه مقدار ما کارا رو درست نکردیم، اونم هست. الان هم
خودم خیلی استراب دارم.
خب همین دیگه عزیز، وقتی هم که پدر مادر شما برن، خب بد سنیه، یعنی آمدنشون یه مقداری توی سنینی بوده و رفتنشون که اونم مسئله آفرین خواهد بود، مگر اینکه این دو سه روز آخر واقعا حاضر به همکاری باشن که امیدوارم باشن و کاملا جانشین کنن، یعنی پدر و مادر همسرتون وارد صحنه بشن و پدر و مادر شما کاملا با وجودی که میخوان ازش جدا بشن ازش فاصله بگیرن. یعنی اگر این جا به جایی همکنون که اونا هستن صورت بگیره، خیلی خیلی به پسرتون کمک میکنه. ولی اگر تازه چون میخوان برن آره بیشتر بهش بچسبن و بخوان درش اثری بگذارند و بعدن خاطرشون آسوده باشه که اونا رو فراموش نمی کنه، از این گرفتاریای ذهنی و روانی که هممون کم و بیشتریم، خب به بچه آسیب میزن. یعنی پدر مادر شما باید کاملا بشینن کنار و بگذارن پدر و مادر همسرتون وارد صحنه بشن. یا هم در خصوص شبا، خب قرار نیست بدنتون رو بهش بدید عزیز، یعنی اون کار درستی نیست، اون بدن گرفتارتون میکنه و البته اینکه او برای همچین کاری تصمیم بگیره انتخاب غلطی بوده. یعنی من اگر جای شما بودم گریم میکرد، ناراحتیم میکرد، معدش نمیذاشتم. و بعدم این اتفاق با تو سن 5 ماهگیش میافتاد. وقتی به 16
جدا شده بود، یعنی همه چیز خیلی خوب داشت پیش میاد. الان میگم حدود 1 ماه و نیمه که این اتفاق افتاده، وگرنه میخواستیم
نه سب کنید، اولین باری که افتاد نباید برمیذاشتید عزیز.
درسته، بله.
یعنی میدونید اون برخی از وقت به خاطر اینکه حالا بقیه خوابند و فلان و بهمان است، یعنی شما ببینید یه نوع تقویت مثبت شده. حالا البته نمیخوام بگم خیلی اتفاقات بدی افتاده، مهمش اینه که بعدش اون رو درستش کنید. اگه درستش نکنید ما باش گرفتار هستیم. و بعد از اونم تا 18 ماهگیش هم یا تا 20 ماهگیش هم چون پسره بیخودی به مهد کودکی جایی نگذارید، یعنی اون فکر رو اصلا حتی تا شاید هم 2 سالگی نکنید، برای اینکه شاید آمادگی نداشته باشه و اون گرفتارش کنه. بعدم اون بازی قایم موشک رو تمام و کمال، یعنی دیگه به صورت کامل انجام بدید تا بتونه الان در مسیر ذهنی خودش به اون مرحله ثبات و قرار ذهنی از نظر تصویری برسه که بتونه شما رو در ذهنش داشته باشه، نگران رفت آمد شما و پدرش نباشه. ولی همینقدر که پدر مادر شما میرن، به هر حال بچه رو به اینکه مضطرب کنه و نگران کنه و از شماها جدا نشه خیلی خیلی بدتر و سخت‌تر میکنه. یعنی میخوام بدونید اونو باید آماده باشید. نتیجتاً برای مثلا یه هفته بعد از رفتن پدر و مادر، شما که اصلا کاری نکنید جز اینکه کنار فرزندتون باشید، همسرتونم هر وقت که آمد باشه، مهمونی نرید، مهمونی ندید و خب بچه دیگه نیاد، هیچی، ببینید چه میکنه. و بعدم در خصوص به هر حال فرزند دیگه ها رو با توجه به علاقه ای که داری، چون وقتش هست که مثلا برای فرزند دوم هم اقدام کنید، برای که فاصله بچه ها میتونه بین 20 تا 35 ماه باشه. به 3 سال موافق نیستم، ولی این فاصله رو اگر رعایت کنید، اگر بچه دوم میخواید، به هر حال این کار رو به آخر برسونید. نتیجتا این میمونه تا بعدی بیاد، ولی قبل از این که او بیاد یه 2-3 ماه قبل این باید راهی مهد کودکش حتما شده باشه که خاطرتون آسوده باشه. او رو روزها قدم به مدت 3 تا اگر اونجا راضی و راحت باشه 5 ساعت نداشته باشید که بتونید به دومی برسید.
درست.
یعنی من ببخشید یه نکته بگم، ما برای در واقع بچه دوم اقدام کردیم وقتی که پسرم 24 ماه بشه بچه دوم به دنیا میاد، دو ساله.
یعنی الان شما یکی دو ماه هستید عزیز؟
بله.
نکته بسیار عالی، بسیار عالی.
و این که پس من شبا اگر که گریه میکنم اینا بهش توجه نکنم اشکال نداره؟
نه من فکر نمیکنم الان بتونید عزیز.
ببینید
که پدر مادرم برن، نه بذارید پدر مادر که برن اون جا به جایی رو بکنید. دوم که اقلن به مدت یک هفته شما اصلا ازش جدا نشید، چون اون میتونه یه، پس این اصلا جایی برای این که تغییری بدی نیست. ببینید به تدریج میتونید، مطمئن نیستم، اما به تدریج میتونید از این که در وقت خواب اون بازیار در بیاره ازش بدنتون رو دور و جدا کنید، مثلا با خرید یه چیزی اسباب بازی جانشین کنید، و اگرم میخرید دو تاشو بخرید که یکی خراب شد نمیدونم اشکالی پیدا کرد یکی دیگه داشته باشید، چون اون سکیوریتی بلانکت رو به نظر میرسه به خاطر ویژگی روانی شما سخت احتیاج داره. پس بنابراین مثلا فرض کنید که یه حالا میتونه یه چیز سگی باشه یا هر چیزی داشته باشه که اون رو تو بغلش بگیره و با او در ارتباط باشه و بخوابه، و ضمن از این که وسط شب بیدار میشه اونقدر مسئله نیست عزیز. خیلی از اوقات اینا موضوعای کوتاه مدت خواب بچه ها سبکه، بنابراین وقتی تصویر حسی در ذهنشون پیدا میشه واکنش نشون میدن. نه اونو خیلی نگیرید. به هر حال چون زمینه استراب توی شما هست و بعدم دوربرتون هم شلوغ بوده عزیز، خب احتمال این که او از این قبیل مسائلی داشته باشه است، ولی خودتون رو بی خودی گرفتار و نگرانش نکنید. به هر حال همینقدر که یه ذره آرامش رو خودتون داشته باشید، اتفاقی هم نمیفته، بچه‌ها بیش از این مقاومن، و بعد از اون اگرم اشکالات اینجا اونجا وجود داشته باشه خوشبختانه میشه درستش کرد. بنابراین میتونید آنچه که مایل هستید به تدریج درست کنید تو پیدا کنید.
خیلی ممنون. بعد من جدیدن در واقع شروع کردم که با خودم میبردمش کتاب خونه با بچه های دیگه، میدیدم که خیلی اضطراب داره، یعنی بچه ها که میدویدن این وحشت زده میومد تو بغل من. این کارو نکنم.
نه نه هم نبریدش. چرا اصلا دیدید که من یک کمی درباره گذاشتنش مدرسه با اون ویژگی ها مسئله دارم. برای اگرم میبریدش یه جایی یه مقداری کنترل شده باشه، مثلا فرض کنید تعداد بچه ها کم باشه، محیط مثل کتاب خونه نباشه، چون اونجا یه نمیدونم کجا میری، ولی معمولا بزرگی اونجا ابهام برش وجود بیاره، در حالی که مثلا وقتی اتاق کوچیکیه و 4 تا بچه دیگه هستن مامیانمی اونقدر مسئله نیست، ولی وقتی بره یه محبته یه ذره بزرگتر سقف بالا باشه، چون ببینید برای بچه این اندازه ها مسئله مهمیه. نتیجتاً اگر بتونی در یه جای بسته‌ای با تعداد کمی بچه، اونم نه الان با رفتن مادر، او رو از خودتون جدا نکنید، چون اون بعد تو حتی در ارتباط با اونام دچار اشکال میشه، ولی که اگه بهشون نزدیک بشه بعد با ترکشون کنه. این که خیلی با قید احتیاط کاری بکنید که به این نتیجه نرسه که هر کی که میخواید تو رو ترک میکنه، اون احساس سپریشن انگزایتی و استراب جدایی میتونه مسئله آفرین بشه.
درسته، خیلی ممنون. بعد من راجع به بچه دوم، این که چطوری باید باش برخورد کنم، یعنی بچه اول رو چطوری باید آماده کنم؟
ببینید عزیز، من تو
عملی میخوام بگم.
نه تو سیدیا عزیز هیچی، شما اولا از حدود 5-6 ماهگی بشم میگید که مثلا یه بیبی داره میاد، احتمالاً جنسش هم مشخصه، یه خواهر برادر پیدا می‌کنی، اول اون کوچولوه، تو مواظب بشی، ما مواظبش هستیم، تو مواظبش هستی، اون تو رو خیلی دوست داره، برات بیاد هدیه میاره، هر خیلی چیزا میاره، و بنابراین اون رو یه مقدار آماده می‌کنید. از این طرف از جانب دیگه عزیزان و نزدیکانتون رو بعداً وقتی که نوزاد آمد به این که اگر هدیه چیزی میارن برای این میارن نه برای اون، و بعدم هر وقت مثلا خونه اومدن ابتدا شما نوزاد رو میبرید توی اتاق دیگه که برخورد اول با پسرتون باشه، بعد خود این بگه که من خواهر یا برادری دارم، اونام تازه یه ذره بی‌اعتنا نسبت بهش باشن برای چند دقیقه که مهم نیست، بعد بگن خب به خاطر تو داریم میریم اون رو میبینیم. اگر یه مقدار اینا رو رعایت بکنید بچه ها بعد از 2-4 ماه بالاخره وجود تازه وارد رو یه جوری میپذیرن. هیچ وقت ساده نیست، هیچ وقت هم راحت نخواهد بود، ولی الان اصلا خودتون دیگران نکنید. من تو سیدیام در این باره آوردم. بنابراین حرف 6 ماه 5 ماه 6 ماه دیگه است که باید شروع کنید، تا بعدن 7 یا 8 ماه دیگه است که با تولد اون یه مقدار چیزا به هم میرزه. ولی اون زمانم چون 2 سالش گذشته خیلی مسئله باش نخواهید داشت. بعدم 2 ماه قبلش بردیتش مدرسه و یه ذهنش رو و زندگیش رو عوض کردی که فقط محدود به شما و پدر و مادرش یا خانواده نشه. بنابراین همینقدر که دوستانی داره و صبح میره اونجا و بازی میکنه و مثلا اونجا باید یه کاری بکنید که خیلی زود از 3 ساعت حتی بتونه برسه به 5 ساعت. اگر برسه تون زمینه شانس آوردید که خودش بخواد بمونه، که بنابراین دست و بال شما رو آزاد میذاره که بتونید به دومین برسید و از این بابت گرفتاری هم پیدا نشه. به هر حال کار دقیقیه، کار ظریفیه، ولی وقتی آدم یه مقدار دانایی داشته باشه و مهربونی داشته باشه و امکانات داشته باشه کاملا از افتش برمیاد. به هر حال با وجود همه نادانی ها و نامهربانی ها که در حق ما ها شده، همچنان به هر حال خیلی بد در نیومدیم. بنابراین بچه هایی که شما ها درست کنید و بیارید جای نگرانی به اون صورت نیست و به هر حال خوشحالم از توجه و دقتتون و براتون آرزوی خوبه خوبه همه چیزو دارم و خیلی خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
امیدوارم که دوباره تو شیکاگو ببینمت.
خوشحال خواهم شد. مرسی
از شما. مرسی، خیلی ممنون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگرجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که کمی کمی کابین در گروه‌های مختلف رو داریم و یکی دو کاتگوری که امیدوارم تمام نشده باشه زیر 600 دلار احتمالاً همین هفته خواهد بود. بنابراین اگر مایلید لطف کنید تو با دفتر رادیو 310-441-5111 تماس بگیرید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818 240 0000